23 آذر 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان بودیم، آیه 26 می‌فرماید: لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. آیه 26. آیه 26 مون آقا چیست؟ آیه 26 یه استدلال دیگری است. استدلال دیگری است نسبت به چی؟ نسبت به توحید. توحید در ربوبیت. استدلال اول چه بود؟ آیه قبل بود. در استدلال اول فرمود اگه از این مشرکین بپرسی آسمان ها و زمین رو کی آفریده، میگن خدا. میگه خب اگه خدا آفریده، پس ببینید این استدلال استدلال به خلقه. الله هو الخالق. خب میگفت کسی که خالقه پس همو چیه؟ همو ربه. نمیاد بده دست دیگری که همو کسی که خلقت کرده ربوبیت آسمانها و زمینم به عهده خودشه، خلقت کرده و ربوبیت را هم خودش انجام میداد. بنابراین این بفرمایید چه میشود؟ پس بنابراین یه دونه خدا بیشتر نیست. بت‌ها و غیر بت‌ها نه در کار خلق شرکتی دارند و نه در کار ربوبیت و نه در کار الوهیت. وقتی که غیر خدا خالق هیچی نیست، وقتی خالق هیچی نیست پس رب به هیچی هم نیست. وقتی رب به هیچی هم شد پس بنابراین معبودم واقع نمی شود. چون ما کیا عبادت می کنیم؟ خدایی را که خالق است و خدایی را که رب. کسی که ربوبیت عالم هستی و خالقیت رو دارد، او استحقاق عبادت داره، او معبوده، او اله است، الوهیت داره. این آیه 25 استدلال به چه بود؟ استدلال بود به خالقیت خدا به جهت اثبات ربوبیت و اثبات الوهیت و معبودیت. حالا دلیل دوم. دلیل دوم تو آیه 26. دلیل دوم در آیه 26 استدلال می کند به مالکیت خدا. خب میگه مالکیت جهان هستی از آن چه کسی است؟ از آن کیه؟ از آن خالقه. اگه شما خانم یه لباسی رو بدوزید، مالک این دوخت و دوز کیه؟ او کسی که انجام داده. خیلی خوب، درسته اگر رو پارچه مردم بدوزید لباس مال مردمه، لباس مال مردمه، ولی شما مالک چه هستید؟ مالک دوخت و دوز دود هستید. لذا از کسی که لباس رو براش دوخته اید مزد میگیرید، اجرت میگیرید. درست هم هست. هر کسی هر چیزی را خلق کند مالک اوست. الان یه عزیزی را از دست داده است، به یه نقاش میگد که خانم یا آقای نقاش برای من چه بکش؟ عکس این عزیزم رو بکش. اون نقاشم میشینه عکس رو میکشن. مالک این تابلو کیه؟ مالک تابلو نقاشه. چرا؟ چون هر کس مالک چیزیست که خلق کرده است. بنابراین مالک تابلوی نقاشی خالق تابلوست، خالق تابلو نقاش. ولذا نقاش تابلوی خودشو چه میکنه؟ میفروشه، در معرض فروش قرار میده. خب تابلو، الان ما تابلوهای نقاشی داریم که به قیمت میلیون ها دلار خرید و فروش میشن. درسته؟ تابلوهای نقاشی نقاشان مشهور خیلی قیمت های بالا میخورد و خرید و فروش میشن. خب بار اول تابلوی نقاشی مال نقاشی. هر کی میخواد مالک بشه باید از نقاش بخره. چرا؟ چون نقاش خالق این تابلوست. درست شد؟ داستان خلقت یک لازمه ای داره. هر کسی هر چیزی را آفرید چیه اوست؟ مالکشه. لذا بچه هم که با هم بازی میکنن اون روزا عروسک ها رو درست میکردن تو خونه. عروسک که بله، یا پول نداشتن برن از بیرون بخرن، یا اینکه حالا ما یادمونه بچه که بودیم بازی که میکردیم، خب دور تا دورمون خانم دختر بود، بعضی وقتا مجبور میشدیم بازی های دخترانه رو با دخترها انجام بدیم. عروسک بازی بود دیگه، عروسکی برای ما کسی نخریده بود، کهنه ها رو برداشته بودند و به شکل آدم و حیوان و اینا با کهنه درست کرده بودند. خیلی خوب، این کهنه ای که الان به شکل عروسک الان هم هست دیگه، با کاموا، با پارچه اینا، بله درست میکنن. الان کی مالک این عروسک است؟ اونی که این عروسک را درست کرد. لذا درست میکنن عروسک ها، اینا میان تو بازار میفروشن دیگه. این خیلی عادی است. یعنی این مطلب ثابته. اون کسی که شیئی را ایجاد میکند همون میشد چی؟ مالکش. این برهان دوم از راه مالکیته. میفرماید مالکیت تمام جهان هستی از آن کیست؟ خدا. چرا؟ چون خدا تمام جهان هستی را آفریده است. چون خدا تمام جهان هستی را آفریده است، بنابراین مالک جهان هستی هم خداوند است. حالا که مالک جهان هستی شد خداوند، خب از طریق مالکیت میاد اثبات میکند ربوبیت را. چه کسی مالک جهان هستی است؟ خدا. خب چه کسی در جهان هستی تصرف می کند و جهان هستی را اداره می کند؟ همون که چی؟ همون که مالکه. شما مالک ماشین دون هستید، خب ماشین شما را کی اداره می کند؟ خب خود دون دیگه، خود شما. مالک خونه دون هستید، خونه را کی اداره می کند؟ خود شما. هر کسی مالک هر شیئی است، اداره اون شی به ید اوست. میگه لله بله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آسمان چه در آسمان هاست و آن چه در زمین است، ملک تلق حقیقی خداوند است. وقتی ملک تلق حقیقی خداوند است، بنابراین اداره این ملک به ید کیست؟ به ید خود خداست. هر گونه ای که میخواد اداره میکند. کسی میتونه بگه چرا؟ من و شما میتونیم بگیم چرا آقای وزنه؟ نه. چرا؟ چون من و شما همه ما خودمونم چیه خدا هستی؟ خلق مخلوق خدا و ملک خدا هستی. بنابراین هر تصرفی خدا در ما بخواد بکنه، ببردمون، بذاردمون، نعمتی رو به ما بدهد، خدای نکرده نعمتی رو از ما بگیره، حق اعتراض چرا؟ هیچ حقی نداری. ملک خدا این، خدا هر تصرفی میخواد در ملکش میکنه. ما فقط میتوانیم بگوییم الهی رزن به رضا، تسلیما لامرک، لا معبود الا سواک، همین و الا حق هیچ چیزی نداریم. و لذا امام حسین علیه السلام در اون بله قصه عاشورا به غیر این کلام چیزی فرمود؟ با او همه مصیبت، با او همه رنج، فقط خدای من تسلیم تو هم، هرچه خودت میخواهی. این معنای عبودیته. در مقابل ربوبیت مطلقه الهی که خدا خالق عالم هستی است، مالک عالم هستی است، خب خدایی که خالق و مالک، پس همون رب است. وقتی رب شد، مدبر شد، هر گونه که بخواهد تدبیر میکند. من عبد اونم، بخواهد منو غنی میکند، نخواهد منو چه میکند؟ فقیر میکند. بخواهد به من سلامتی میدهد، نخواهد خدای نکرده سلامتی یا ازم میگیرد، میشم بیمار. خب همه اینا خواست اوست، هر آنچه که او اراده کند. وظیفه من این وسط چیست؟ وظیفه من عبودیت. او رب است، او مولاست و من چیم؟ عبد. و من در همه حالات باید اعلام چه کنم؟ اعلام حمد و سپاس از خدا، حمد الهی، که الحمدلله خدا بدد، الحمدلله نددم، لابد مصلحتی بود است که نداد، لابد مصلحتی بود، درسته؟ خب بنابراین وظیفه من عبودیت خداست. لذا بت و غیر بت و اینا هیچ در درگاه الهی چی نیستن؟ وساطتی ندارن، ربی نیستن، معبودی نیستن، الهی نیستن. الهه، رب، معبود در عالم هستی همون کسی است که چه کرده است؟ خلق السماوات والارض، و همون کسی است که مالک سماوات و ارض است. وقتی خالق همون مالک است، وقتی مالک همون رب است. لذا این آیه شریفه دومین برهان است آقای وثیق بر ربوبیت و توحید و نفی شرک. خب میگه آیه رو میخونم حالا، ولله لام، لام چیست؟ لام لله جار و مجرور، خبر مقدم، چون مقدم شده افاده حصر داره. لام لام اختصاص و ملکیته. لله فقط و فقط از آن خداست، فقط مال خداست. چی مال خداست؟ ما فی السماوات، ما مای موصوله، هرانچه هرانچه فی السماوات است تو آسمان ها و الارض و تو زمین، هرچی هست مال خداست. خیلی خوب، پس لله خبر مقدم افاده حصر میکنه. ما فی السماوات و الارض اخبار است به این که از آن خداوند است همه آنچه در آسمان ها و زمین است. ملک الهی است، ملک حقیقی. با ملکیت من و شما هم فرق دارد. من و شما میگیم این کتاب مال ماست، این ملکیت اعتباری است. ملکیت خدا ملکیت حقیقی است. چرا این ملکیت اعتباریه؟ چون این کتاب مال منه، میفروشم به آقای کی؟ میفروشم به آقای سفری. از حالا که فروختم به آقای سفری میشد ملک آقای سفری، ملکیت من تموم شد. اما ملکیت خدا تموم میشد؟ نه. ملکیت خدا اگر بخوام مثال برای شما بزنیم تا شما متوجه بشید، ملکیت حقیقی در مورد ما انسان‌ها ملکیتمونه به اعضا و جوارحمون، دستمون، پامون، کلیه‌هامون، قلبمون، چشممون. این اعضا و جوارحی که ما داریم، چه درون بدن چه بیرون بدن، این اعضا و جوارحمون ملکیتش برای ما ملکیت چیه؟ حقیقی. اینا مال ماست حقیقتاً. بله، خدا بهمون داده است، خدا برامون آفرینش کرده. اما شما تا حالا رفتید برید از کلیه هاتون سونوگرافی کنید، میرید پیش دکتره که این کار رو انجام میده، میگه میگون کلیه های منو سونوگرافی کن ببین سنگ دارم یا ندارم. تا حالا شده دکتر بگه آقا لطفا برید یه سند بیارید که این کلیه ها مال چیه؟ مال شماست، تا من سونوگرافیش کنم. سندش چیه؟ همین که تو بدن شماست. این مالکیت حقیقی است. میرید دکتر میگون چشم من آب مروارید آورده، عمل کن، لنز بذار. دکتر میگه آقا یه سند بیارید نوشته باشن این چشم مال شماست تا من عملش کنم. یه وقت چشم مال یکی دیگه است، وقت من عمل میکنم اون میاد میگه چرا عمل کردید؟ حالا شده؟ نه. چون ملکیت انسان بر اعضا و جوارح درونی و بیرونیش ملکیت حقیقی است. لذا کسی از شما سند نمیخواد، ملکیت حقیقی است. اما وقتی من میگم این ماشین مال منه، میگن چی؟ سندشو بیار. میگم این خونه مال منه، این زمین مال منه، میگن چی؟ سندشو بیار به اسم ده. الان خریدار آمده میخواد خونه را بخرد، زمین را بخرد، میگه خب این آقا میگه مال منه، سند ملکیتشو بیاره، چون سند داره. اگه شما سند نیارید از دون نمیخوام. میگه ما کجا بدونیم مال شماست؟ یا وقت تو داری مال مردم را میفروشی. خب اون ملکیت اعتباری سند میخواد، ملکیت حقیقی احتیاج به سند نداره. تمام آسمان ها و زمین و آنچه در آسمان ها و زمین است ملک چیه؟ حقیقی خداوند است. اگه اینقدر زمین تو دنیا 100 مترش مال منه، این ملکیت من بر این زمین ملکیت اعتباری است. لذا حقیقت با اعتبار هیچ وقت تنافی ندارد. دقت کردی؟ حقیقت و اعتبار هیچ وقت با هم تنافی پیدا نمی کند. این داستان لذا می فرماید لله ما فی السماوات و الارض، همه آنچه که در آسمان ها و زمینه ملک حقیقی خداست. خب این ملکیت میشه چی؟ میشود دلیل دوم بر توحید در ربوبیت. دلیل اول خالقیت، دلیل دوم ملکیت. و اینو دلیل دوم آورد به جهت اینکه همو که خالق است مالک است. اول خالقیت خدا رو اقرار میگیرد ازشون، میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، میگن خدا خالقه. میگه پس خداتون قبول دارید خدا خالقه؟ پس وقتی خدا خالقه همون رب است. حالا میگه خدا را قبول دارید که خدا خالقه؟ پس همون که خالقه مالکه. حالا که مالک شد، همون که مالکه ربه. خب رب همون خداست، هیچ کس دیگری و هیچ چیز دیگری نیست. میشه توحید در ربوبیت. وقتی خدا رب است، پس اله و معبود همون خداست و همون خدا رو ما باید بپرستیم. بت؟ نه. عیسی مسیح؟ نه. هیچ کس دیگری ابدا. خدا، خدا، خدا خالق است، خدا مالک است، خدا رب است، خدا اله است، خدا چی؟ معبود. لذا سجده برای غیر خدا چی؟ جایز نیست. کسی حق ندارد برای غیر خدا سجده کند. بله شما میرید نجف اشرف داخل میخن بشید تو حرم مطهر مولا الموالی امیر المومنین، اونجا چکار میکنید؟ شما عتبه حرم امیر المومنین عتبه را میبوسید. اشکالی نداره، تو بعضی از زیارتنامه هام داره نسبت به بعضی از امام ها که بله مستحب است وارد که میشی عتبه امام را، یعنی او دربه که آخری که میخورد به ذریح امام، حتی پاشنه اون در را، اون را چکار کنی؟ ببوسی مثل امیر المومنی. اشکالی نداره. از اونجا میگیم که خب برای همه ائمه این استحباب، این بوسیدن عتبه است. با الا ما در مقابل علی هم سجده نمی کنی. عتبه رو بینید بوسیدن غیر پیشانی بر خاک گذاشتن است و سجده کردن بر کسی است. اینا دوتا عنوانه، اصلا مخلوط به هم نمیشن. بوسیدن عتبه کاری به سجده نداره. خب عتبه رو میبوسد لیکن سجده ای نمی کند. یا اگر کسی باشد که سجده کند، سجده را بلا علی انجام نمیدهد، سجده را برا خدا انجام میدهد. بنابراین خدا اله هست و معبود. خب بعد میفرماید ان الله هو الغنی. خب ان الله با تاکید ان، خب ضمیر فصل آورده، ضمیر فصل افاده قصر می کند، یعنی این فقط خدای سبحانه است که غنیست. غنی یعنی چی؟ یعنی احتیاج به کسی نداره. خدا غنی علی الاطلاق. آیا خدا سر سوزنی به کسی احتیاج داره؟ هیچ. ما میتونیم بگم خدا به ما احتیاج دارد برای دینش. اگر من نباشم کی تبر دنبال کاره؟ دین خدا چکار به ما دارد؟ خدا خودش حافظ دین خودش است. بله، خدا هیچ احتیاج به کسی ندارد. ان الله هو الغنی، غنی علی اطلاق ذات اقدس الهی است. هیچ احتیاج به کسی ندارد. اما چی آقا؟ همه به خدا احتیاج دار. خدا بی نیاز علن اطلاق و همه به او نیازمند، عین نیازند. یعنی یک آن اگر افاضه فیض از ناحیه ذوالجلال نشد، نه من نه شما نه عالم هستی میتوند ادامه بدن؟ آنی اگر نازی کند چی؟ تمام عالم هستی از بین میرد. آن به آن باید افاضه فیض بشود. لذا او بی نیاز مطلق است و تمام هستی نسبت به خدا عین نیاز است. خب تا اینجا هم درست شد؟ ان الله هو الغنی. این غنی تعلیل برای ملک. چرا تمام عالم هستی از آن خداست؟ چون او خالق است و او بی نیاز است، ولی ما عین نیازیم. هو الغنی الحمید. خب هو الغنی الحمید، خدا استحقاق حمد دارد. یعنی چی خدا استحقاق حمد دارد آقا؟ خب حمید اینجا به معنا چیست؟ به معنا محمود، فعیل به معنا مفعول، مثل قتیل به معنا مقتول. خب حمید اینجا به معنا محموده، بله ستوده. یعنی خدا او کسی است که در تمام افعالش به نحو اطلاق، خدا در تمام افعالش ستایش می شود. تو همه چی به من و شما بدهد ستایش میشه، ندادم ستایش میشه. همه عالم هستی حمد و ثنای خدا میگویند. خب لکن ممکن است که من و شما حمد و ستای اونا را، حمد و ثنای اونها را متوجه نشویم. بر تمام افعال خدا حمد می شد. خب بر تمام افعالش آیا، یعنی خدا همون جور که غنی علی الاطلاق، حمید علی الاطلاق هم هست. ببینید آدمای خوب نمیتونن کار بد بکنن؟ چرا؟ کار بدشون رو هم مردم میگن خوبه؟ نه دیگه، میگن خدا بیا مرزدش، خوب آدمی بودا، اما اینجا و اینجا چی؟ اشتباه کرد، بد کرد. خب بنابراین افراد میتونن کار خوب داشته باشن، کار بدم داشته باشن، نسبت به کار خوبشون مورد ستایش قرار میگیرن، مورد مدح قرار میگیرن، نسبت به کار بدشون هم مورد مذمت قرار میگیرن. من تا چون مؤمنه میگیم خدا چی؟ بیاورزدش، ببخشدش، عفوش کنه. یه خطا، حالا آدمی زاده خطا کرد، خدا عفوش کنه. خیلی خوب. اما خدا چی؟ خدا تمام اعمالش و افعالش چیه؟ حمید، محمود، ستوده. آیا میشد خدا یه کاری بکند؟ یکی بگه بابا خدا، آخه تو هم شدی خدا، اگه تو خدایی پس چرا همچی کرد؟ نه، خدا همه کاراش مورد حمد و ستایش قرار میگیره. این نکته مهم، توجه میفرمایید؟ و لذا امام حسین تو کربلا جز حمد خدا نگفته است. خواهرش عقیله، عقیله بنی هاشم، تو مجلس ابن زیاد میخواد تو کوفه حرف بزند، اول میگه حمد خدا. تو مجلس یزید میخواد صحبت کند، اول میگه حمد خدا. مادر این دوتا، مادر حسین و عقیله، وقتی میاد تو مسجد پیغمبر بعد وفات پدرش، پدر از دست داده و با او چه کرده اند که میدانید؟ خب با او مصیبت هایی که به سر فاطمه آوردن، وقتی میاد تو مسجد پدرش با خلیفه چه کند؟ محاجه کند در خطبه فدکیه. اول کلام سیدت و نساء العالمین چیست؟ حمد خدا. اینه، اینا خدا رو میشناسن. خب او همه مصیبت دیده، هم مصیبت پدر، هم مصیبت محسنش، هم مصائب دیگری، که با این حال میگه الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الحم. اول زبان به هم باز. اینا هیچ شکوه و شکایتی هیچ وقت از خدا ندارن. شکوه و شکایت میدون ولی کی هست؟ ولی من و شما، من و شما خدا نمیشناسی که شکوه و شکایت به درگاه الهی میبری. اونا خدا شناس بودن. اونا هیچ وقت بدترین مصیبت و درد و رنج و اینا میگن الحمدلله. دیگه مصیبت های عقیله بیشتر کسی هست از عقیله بنی هاشم مصیبتش؟ فقط حمد خدا. توجه کنید. لذا آقا اگه یه وقت یه کسی از خدا گله دارد و بله ناراحت است و اینا، عقل خودش کوتاهه، کاری با خدا نداره. معرفت خودش کمه، کاری با خدا نداره. خدا در حق اونم کارشو چه کرده؟ تمام کرده. منتها این عقلش ناقصه، معرفتش کمه. وقتی عقل ناقصه و معرفت کمه ناراحت میشه. ببخشید یه مثال میزنم. شما بچه کوچیک دارید، بچه دو مریض شده، بردین دکتر، الان میخوام به بچه دوا بدید. خب بچه دوا تلخه، دوا رو نمیخورد، آمپول داده دکتر براش، میخوان آمپولشو بزنید. بچه زیر بار آمپول زنه نمیرد به خواب آمپولشو بزنن، درسته؟ شما اجبارش میکنید، دوا رو تو حلقش میریزید یا میخوابونیندش تا آمپولشو بزنن. پا بچه رو میگیرین تا آمپول بهش زده بشه. بچه از شما چی؟ ناراحت بشه. اما کار شما به نفع این طفل بوده یا نه؟ کسی از پدر و مادر بچه خودشو بیشتر دوست داره؟ پس وقتی مادر یا پدر دارویی رو به حلق بچه کودک میریزد یا میخوابوند آمپولشو بزنن، این از رو محبت هست یا نه؟ قطعا محبته. یعنی اون بچه اگر میفهمید باید دست ای پدر و مادر را ببوسد، اما نمیفهمه. لذا چند رو با پدر و مادرش چه میکنه؟ قهر میکند و بد اخلاقی میکند. چرا منو خوابوندی تو آمپولو بزنند؟ درسته؟ چون نمیفهمه. من و شما، شما نه من، اگه یه جا به خدا اعتراض داری نمیفهمی. از رو نادونیمونه به خدا اعتراض داریم، و الا اگه میفهمیدیم در همه احوال میگفتیم الحمدلله رب العالمین فی کل الاحوال. بدد و ندد خدا رو باید حمد کرد. چرا؟ چون خدا حکیم علی الاطلاق. اگه یه چیزی به من نداده مصلحت من نبوده، تمام. ببینی؟ به همین مطلب حل میشه دیگه. هی هرس خوردن و خودخوری کردن و ناراحتی کردن و اینا نداره، ناشکری کردن. بنابراین ان الله هو الغنی الحمید، خدا مستحق حمد است، استحقاق حمد داره. و حمد علی الاطلاق از آن اوست. بلکه بلو براتر، شما هر کیا داری حمد میکنی، کیا داری حمد میکنی؟ خدا. و لذا میگن همه محامد به خدا برمیگرده. هر کیا حمد میکنی میگم آقای وزنه چه منبر خوبی رفتی. خب منبر رفتن به این خوبی یا کی این هنر رو به آقای وزنه داده؟ خدا. خانوم چه دست و پختی، دست شما درد نکنه. کی اینو به خانوم داده؟ خدا. هر کیا شما به یک بله به عیالش میگد به به چقدر شما زیبایید، الحمدلله خدا. خب کی این زیبایی رو به خانوم داده؟ خدا. و قص علی هذا، هر چه که شما بروید جلو، هر کسی رو که حمد کنید، پسری از پدر تشکر می کند که پدر ممنون که مرا داماد کردی و تو حنجل فرستادی. خب خب این در واقع تشکر از خداست. او زن رو کی آفرید برای این پسر؟ که این مهر و محبت و انداخت همه خداست. پس ان الله هو الغنی الحمید، همه حمدها به خدا برمیگردد، اما به شرطی که ما بفهمیم. به آقای دکتر میگم آقای دکتر دست درد نکنه، ما رو معالجه کردی، عمل کردی، خدا خیر. خیلی خوب، کی این دست و پنجه را به آقای دکتر داده است؟ خدا. تشکر از آقای دکتر اینجا برمیگردد به تشکر از خدا. لذا حمید علی الاطلاق، محمود علی الاطلاق، ستایش شده علی الاطلاق ذات اقدس اله است. ان الله هو الغنی الحمید. و صلی الله علی محمد و آله. آقای بهشتی بفرمایید.